ساعت 21، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش. سلام و درود به شما شنوندگان گرامی و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اسماعیلی هستم و به اتفاق همکارانم این بخش خبری را به اطلاع می رسانیم. هیئت دولت در جلسه امروز خود گزارش مرکز ملی فضای مجازی درباره اقتصاد مجازی را بررسی کرد. رئیس جمهور در این نشست با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های ملی در عرصه فضای مجازی گفت بهره‌مندی مؤثر از این فضا با تأکید بر تقویت حاکمیت ملی و تلاش برای افزایش ظرفیت‌های بومی و پیشگیری از آسیب‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در آن است. حجت الاسلام والمسلمین روحانی با یادآوری اینکه عدم درک درست از سرعت تحولات فضای مجازی و تأثیرات آن موجب شکاف نسلی می‌شود، تصریح کرد باید تلاش کنیم در حوزه توسعه اقتصاد فضای مجازی از جهان عقب نیفتیم. 13 کنفرانس مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی عصر امروز با صدور بیانیه پایانی به کار خود پایان داد. 13 کنفرانس مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی دیروز با حضور رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی و همچنین هیئت‌های پارلمانی از 44 کشور در تهران آغاز شده بود. در بیانیه پایانی اعضای حاضر در کنفرانس مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی بر تقویت روابط این کشورها تاکید کردند و گفتگوهای سازنده و همه جانبه را خواستار شدند. آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در آیین پایانی این کنفرانس با محکوم کردن اقدامات امریکا در به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم جعلی اسرائیل، اقدامات عملی کشورهای اسلامی در مقابل اقدامات سلطه طلبانه امریکا را خواستار شد. در این کنفرانس ریاست دوره‌ای کنفرانس مجلس کشورهای اسلامی عضو سازمان همکاری اسلامی به ایران واگذار شد. نخستین همایش ملی ناجا و تمدن نوین اسلامی با حضور فرماندهان ارشد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و معاون اول قوه قضاییه برگزار شد. معاون اول قوه قضاییه در این همایش با قدردانی از خدمات نیروی انتظامی در برقراری نظم و امنیت در جامعه گفت کارکنان خدوم این نیروی مهم با همه توان برای برقراری آرامش و امنیت در مناطق گوناگون کشور تلاش می کنند. حجت الاسلام اژه‌ای افزود صدها هزار بار خداوند را شکر که چنین نیروی انتظامی خوب، متدین، مخلص، جهادگر و آینده نگری داریم.
کدام نیرو را، کدام بخش را، کدام دستگاه را سراغ دارید که با همه سطوح کشور سر و کار داشته باشد، با همه اقشار جامعه سر و کار داشته باشد؟
فرمانده نیروی انتظامی هم با اشاره به نارامی‌های اخیر گفت نیروی انتظامی با همه توان تلاش کرد تا با هوشمندی و تدبیر با کمترین اعمال خشونت این آشوب‌ها را خاموش کند. سردار اشتری همچنین از آمادگی این نیرو برای حفاظت و صیانت از نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم غیور ایران خبر داد. وی آسیب ناپذیری، مردمی و پاسخگو بودن را از ویژگی‌های مهم نیروی انتظامی خواند و گفت اقتدار نیروی انتظامی باید همراه با عدالت و رأفت باشد.
ما هم باید تمام سازوکارمون این باشه که به اقتصاد مقاومتی کمک بکنیم، حتی در نیازهای روزمرمون و خریدهامون متکی به داخل باشیم و کمتر بریم سمت تجهیزات خارجی، مگر این که نمونش نباشه و نیاز هم داشته باشه. ولی یک موضوعی که گفتیم برای امنیت کسانی که میخوان سرمایه گذاری کنن، کسانی که میخوان این اقتصاد مقاومتی رو و تولید و اشتغال رو به مرحله عمل برسونن، ما باید امنیتشون رو تأمین بکنیم.
و سردار رادان رئیس مرکز مطالعات راهبردی نیروی انتظامی نیز هدف از برپایی همایش ملی ناجا و تمدن نوین اسلامی را معرفی پلیس به عنوان مجاهد مسئول بیان کرد.
نتیجتاً ما در مرکز مطالعات راهبردی دو تا کار ویژه اساسی را شروع کردیم. اولین کار ویژه که اساسی ترین هم هست بحث معماری ناجای آینده است. برانیم که انشالله بتوانیم با این روی کرد پلیس را به عنوان مجاهد مسئول معرفی کنیم، نه مأمور مسئول.
ادامه خبرها. رئیس کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه گفت این نهاد انقلابی برای ایجاد و افزایش فرصت‌های شغلی در کنار دولت است. آقای فتاح گفت بر این اساس با پرداخت تسهیلات اشتغالزا زمینه ایجاد 100 هزار شغل فراهم می‌شود.
امسال 2100 میلیارد تومان از بودجه دولتی تفسیر 16 بودجه اعتبار بانکی داریم، قرض الحسنه برای اشتغال. فکر میکنم که به لطف خدا تا پایان فروردین ماه که ما فرصت جذب داریم بتونیم اکثریت اینو با آن جذب کنیم. سقفش هم 20 میلیون تومانه. خب حدود 140 هزار فقر شغل رو فکر میکنم ما امسال بتونیم ایجاد بکنیم. در واقع اینا در سامانه دولت ثبت میشه به عنوان اشتغال در کل اشتغال مملکت و دولت هم که اعلام میکنن ثبت و ضبط میشه.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد هم از افزایش درآمد مددجویان با اجرای برنامه جدید اشتغال نهاد خبر داد. حجت الله عبدالملکی با بیان این که با اجرای برنامه جدید اشتغال زایی علاوه بر افزایش تعداد طرح‌های اشتغال زایی، درآمد زایی و پایداری مشاغل هم افزایش می‌یابد گفت با اجرای این برنامه درآمد هر فرصت شغلی به 1.5 میلیون تومان افزایش خواهد یافت. وی افزود توسعه این گونه مشاغل علاوه بر تحقق اقتصاد مقاومتی و تقویت اقتصاد کشور موجب ایجاد اشتغال برای هزاران نفر می‌شود. امروز 27 دی سال روز شهادت حجت الاسلام سید مجتبی نواب صفوی رهبر جمعیت فدایان اسلام بود. شهید نواب صفوی از پیشتازان مبارزات انقلابی علیه رژیم ستمشاهی و استعمار بود که در 27 دی سال 1334 همراه با 3 تن از همرزمان با وفای خود پس از صدور حکم اعدام در دادگاه فرمایشی رژیم پهلوی به شهادت رسید.
سید مجتبی میرلوهی معروف به نواب صفوی، روحانی مبارز و رهبر جمعیت فدایان اسلام که در زمان حیات خود علیه رژیم شاهنشاهی مبارزات گسترده‌ای انجام داد و آغازگر جرقه‌های انگیزش انقلابی بود.
در دوره جوانی من خیلی رو من اثر گذاشت. در درجه اول مرحوم نواب صفوی بود. من اون وقتی که ایشون اومد مشهد 15 سالم بود، به شدت تحت تاثیر شخصیت او قرار گرفت.
حالا همایشی به منظور بازخوانی افکار این شهید مبارز و والا مقام، همایشی که در آن نسل جوان آمده بودند تا اندیشه های شهید نواب صفوی را الگوی خود قرار دهند.
ما باید این را باور داشته باشیم که به پیروزی رسیدن انقلاب اسلامی مرهون اندیشه ها و حرکت های مثل حرکت های بزرگانی مثل شهید نواب صفوی است که رهبر معظم انقلاب هم در صحبت های خودشون تاکید میکنن که تحت تاثیر این شهید بزرگوار بودن.
رسیدن به مباحث بصیرتی خود شهید نواب صفوی و رویکرد دستاوردی که ایشون داشته، هدفش و فعالیتش نسبت به این امر چی بوده؟
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی تولیت آستان قدس رضوی هم در این همایش شخصیت شهید نواب صفوی را شخصیتی مبارز دانست و افسود این شهید والا مقام مجاهدی فی سبیل الله در مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی بود.
شاخصخان طلبه مؤمن انقلابی با نگاه به سیره و تفکر و اندیشه نواب صفوی کاملا میتونه راهنمای خوبی باشه برای همه طلاب ما، به ویژه طلاب جوان ما. همه ما اسوه قرار دادن شخصیت ارزشمندی مثل نواب صفوی رو که هم در اندیشه، هم در اخلاق، هم در عمل حقیقتا یک الگوی نام‌آور و نامداری است برای جامعه ما.
شهید نواب صفوی بعد از سالها مبارزه علیه رژیم طاغوت در 27 دی ماه سال 1334 به شهادت رسید. سعید قربانپور، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
همچنین مراسم بزرگداشت شهید نواب صفوی و شهدای فدایان اسلام با حضور مردم و مسئولان و شخصیت‌های حوزوی و دانشگاهی در مدرسه عالی دارالشفای قم برگزار شد. حجت الاسلام و المسلمین سید حمید روحانی پژوهشگر تاریخ در این همایش شهید نواب صفوی را از بنیانگذاران نهضت اسلامی علیه رژیم ستمشاهی بیان کرد. دومین همایش ملی فقه و هنر امروز در شهر مقدس قم برگزار شد. همکارم آقای جلالی و گزارشی در این زمینه.
واکاوی حوزه از جایگاه فقه در هنر، حرکتی که تمجید مقام معظم رهبری را به دنبال داشت.
شما این کار رو شروع کردید، این خیلی کار مبارکی است.
و حالا دومین همایش ملی فقه هنر که با موضوع فلسفی فقه هنر، فقه رفتار و آثار هنری و حکومت و هنر برپا شد.
سیاست گذاری بدون فقه امکان پذیر نیست. اینکه حکومت از چه هنری حمایت بکند، از چه هنری حمایت نکند، در کجا مجوز بدهد، کجا مجوز ندهد، کجا مانع بشود، کجا مانع نشود، اینها همش مترتب بر فقه است.
در این همایش یک روزه بیش از 20 مقاله تخصصی از اساتید برجسته حوزه دریافت که این آثار به وسیله پدیدآور نگانشان در صبح و عصر اجلاس قرائت شد.
بحثم راجع به فقه حکومتی و هنر بود. توجه دادن به این که هنر ظرفیت‌های بسیار مثبتی داره که در بستر حاکمیت و اداره جامعه میشه بهش توجه کرد.
این همایش عصر امروز با تشکیل کمیسیون‌های تخصصی و بررسی ابعاد مختلف هنر از منظر فقه به کار خود پایان داد.
جلالی، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
همچنان خبرهای ساعت 21 شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران را میشنوید. مهلت ثبت نام در آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم تا ششم بهمن تمدید شد. آقای خدمتکار، مدیر آموزش معاونت قرآن و عطرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعلام این خبر افزود تا کنون 110,000 نفر در این آزمون ثبت نام کردند.
آزمون سراسری حفظ مفاهیم قرآن کریم به حمد الله با روند بسیار خوبی در مرحله ثبت نام در حال برگزاری و طی شدن مسیر خودش هست. تا امروز حدود 110,000 نفر در این آزمون سراسری از تمامی استان‌ها و شهرستان کشور ثبت نام کردند. در حال حاضر استان اصفهان با حدود 15,000 نفر بالاترین و بیشترین آمار ثبت نامی رو خودش اختصاص داده و استان‌های فارس و تهران در رده‌های بعدی هستند. مهلت ثبت نام که پیش از این تا شنبه 30 دی ماه اعلام شده بود، با توجه به تقاضا و تماس‌های بسیار زیادی که ما در روزهای گذشته داشتیم برای تمدید مهلت ثبت نام، قرار شد که مهلت ثبت نام تا روز جمعه 6 بهمن ماه تمدید بشه تا همه علاقمندان به شرکت در این آزمون سراسری فرصت مجددی فراهم بشه برای ثبت نام برای شرکت در این آزمون. ثبت نام شرکت در آزمون سراسری مفاهیم قرآن کریم از طریق سامانه اینترنتی به نشانی www.quranedu.ir امکان پذیر هست.
کارشناس فعالیت‌های قرآنی دانشگاه اصفهان از تمدید مهلت ثبت نام برای شرکت در 33 جشنواره ملی قرآن و عطرت تا پایان بهمن خبر داد. خانم گودرزی با بیان اینکه این جشنواره در 6 بخش آوایی، معارف، پژوهش، ادبی، فناوری و هنری برگزار می‌شود، تأکید کرد آزمون بخش آوایی 14 اسفند در دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد. وی افزود آزمون بخش معارف شامل رشته‌های مفاهیم نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، حفظ موضوعی قرآن کریم، آشنایی با سیره معصومین علیهم السلام و سبک زندگی ایرانی و اسلامی 7 اسفند برگزار می‌شود. خانم گودرزی گفت علاقمندان به شرکت در بخش‌های پژوهشی، ادبی، فناوری و بخش هنری هم باید آثار خود را تا پایان اردیبهشت سال 97 به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. به اطلاع می رسانم فردا پنجشنبه است 28 دی سال 1396 هجری شمسی برابر با 30 ربیع ثانی سال 1439 هجری قمری و 18 ژانویه سال 2018 میلادی. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم ساعت 23:33 از آن صبح فردا ساعت 5:46 بامداد و طلوع آفتاب به افق قم فردا ساعت 7:12 خواهد بود. سروران گرامی، بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با مجموعه خبری ساعت 21 رادیو معارف. ضمن خداحافظی دعوت میکنم به برنامه گفتگوی 21 با اجرا همکارم آقای مامی توجه فرمایید. خدا نگهدار.
برنامه‌های ستاد رو الان صحبت کنید تو خبر بتونید پوشش بدید.
طرح خوش‌حجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف‌های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی‌کنید نباید تعطیل می‌شد و برگزار؟
نه ببینید، مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده،
می‌خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و گرامی، مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف. شبتون بخیر باشه انشالله در هر کجا که هستید. خب در دنیای امروز و پیچیدگی های مرسوم اون بحث دولت ها و اسناد بین المللی که هر یک از دولت ها در مناسبات خودشون با کشورهای دیگر یا سازمان های بین المللی دیگر امضا میکنن، به هر حال مسائل حقوقی فراوانی وجود داره. حالا بحث الزام آور بودن، بحث اینکه حالا مطابقتش با قوانین داخلی اون کشور، و یه بحث دیگری هم حالا وجود داره که در خصوص اینکه آیا واقعا این اسناد بین‌المللی دارن یک روند خاصی رو پیگیری میکنن در خفا و پنهان. امشب آقای جناب وجب سال مسلم آقای کشوری دبیر شورای راهبردی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ما همراه هستن در خصوص این بحث و اینکه آیا ضرورت تکمیل الگو نگهبانی از نظام رو با ایشون صحبت کنیم. آقای کشوری سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، در خدمت رو هستم جناب آقای امامی.
ممنون آقای کشوری. این حالا اسناد بین‌المللی و یا در واقع تکمیل الگوی نگهبانی از نظام که حالا حضرت های مطرح فرمودید، چه اتفاقی در این زمینه میفته؟ آیا در واقع غفلت ها تو این زمینه چقدر هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من اجازه میخوام قبل از اینکه این سوال حضرت عالی رو پاسخ بدم، یه نکته ای رو توجه بدم. اون اینکه الان در گفتگوهای حقوقی معمول بر این است وقتی اسناد بین المللی رو بررسی میکنن، میرن به سمت اینکه مثلا از حیث اینکه یک سند حقوقی الزام آور هست، مثلا از حیث اینکه قاعده عامره برش حاکم هست یا سایر اصولی که در حقوق مطرح هست، ماهیت سند رو بررسی میکنن. یعنی اصطلاحاً یک نگاه خشکی در بررسی اسناد الان در گفتگوهای حقوقی در جریان هست.
بله.
ما از سابق که این بحث اسناد بین المللی مطرح شد، همیشه در جلسات این نکته رو مطرح کردیم که میشه با یه نگاه دیگری هم مسئله اسناد بین المللی رو بررسی کرد، و اون عبارت از این است که بیایم نگرش هایی رو که سندها به دنبال تثبیتش هستن اونها رو بررسی بکنیم.
درست.
یعنی میخوام عرض بکنم که اسناد بین المللی غیر از اون ماهیت خشک حقوقی، مکانیزمی برش رو حاکمه که یک نگاه خاص رو توسعه میدن. اصطلاحا اسناد خاصیت نگرش سازی هم دارند.
بله.
لذا ما جلساتی رو که تو کشور برگزار میکنیم برای بررسی اسناد بین المللی، همیشه این حیث اسناد رو بررسی میکنیم. یعنی میشکافیم با مستندات و شواهد گوناگون مسئله اسناد رو که نشون بدیم که یک نگاه خاصی بر فرایند تدوین اسناد حاکم هست. لذا این نکته مهمی است که من حالا از طریق برنامه شما هم دعوت میکنم پژوهشگران رو که به این نکته هم توجه بکنیم. یه فرایندی رو برای تحقق اسناد سازمان ملل در نظر میگیره، به نظر ما ذیل اون فرایند نگرش سازی اتفاق میفته
در همه کشوری، در همه اسناد وجود داره. مثلا حتی مثلا یه صدایی که راجع به مسائل فرهنگی باشه این اتفاق بیشتر میفته.
ببینید به نظر ما تو همه حوزه ها برای که اسناد رو اجرایی بکنند، سعی میکنند اون پیشورد های خاص خودشون رو به پذیرش برسونند تو کشور میزبان.
درست.
لذا این به نظر ما عمومیت داره. ما با اجازه تو سه تا سوال البته سوال های محوری کلیه نشست های ما هست.
بله.
این زاویه دید جدید به مسئله اسناد رو تبیین میکنه. سوال اول این است که ساختار اجرای اسناد بین المللی در کشورهای جهان و البته کشور خودمون رو مورد بازخوانی قرار میدیم.
ساختار
ساختار اجرای اسناد.
درسته.
یعنی میپرسیم که بالاخره مثلا فرض فرمایید سندی مثل سند بی سی
بله
قرار چطوری توی کشور اجرا بشه.
خب
حساسیت به خرج بینیم رو شکل اجرای اسناد.
درست.
یه سوال هست. سوال دیگری که ما مطرح میکنیم این است که محتوای مطرح در اسناد رو به صورت روشمند سعی میکنیم بررسی بکنیم، که همونطوری که بنده مکرر عرض کردم ما معمولا به اسناد بین‌المللی 9 دسته اشکال داریم و در واقع تعارض اسناد بین‌المللی رو با زیرساخت‌های 9 گانه هدایت می‌سنجیم. اینم یه محور مباحثات هست.
خب
محور سوم هم این است که راجع به الگوی مواجهه گفتگو می‌کنیم. اگر اون ادعایی که ما مطرح کردیم در مورد اسناد جا بیفته، اون موقع راجع به الگوی مواجهه ما حتما باید بریم به سمت یک مدیریتی که جلوی این نگرش سازی رو بگیره.
درست.
که حالا ما ازش تعبیر کردیم به این که الگوی نگهبانی از نظام باید ارتقا پیدا بکنه.
آقای کشوری، همین که با قوانین داخلی کشور میزبان مخالفت نداشته باشه به نوعی مواجهه نیست؟
ببینید اون شما دارید تو نگاه اول بحث رو بررسی میکنید.
درست.
ما اصلا یه مقدار نگاه رو فراتر رفتیم. مثلا فرض فرمایید یک توافقنامه بین المللی هست، الزام آور هم نیست. آیا اگر یک توافقنامه بین المللی الزام آور نبود ما خیالمون راحت باشه یا نه ما بریم به سمتی که یه چنکاش دقیق تری انجام بدیم، شاید یه هدف پنهانی در اسناد مطرح باشه.
درست.
ببینید اون سوال اول رو که من مطرح کردم اگر اجازه بدید من خیلی خلاصه بگم.
بله.
ما ذیل هر سند بین المللی، خصوصا حالا من راجع به بی سی دارم صحبت میکنم، مرادم بی سی توسعه پایدار هم هست.
درست.
6 تا کار اجرا میشه تا اون سند بین المللی اجرا بشه.
بله.
کار اول این است که از کشورها برای تداوم تعهد سیاسی نسبت به اون سند حمایت میشه.
بله.
بعد از که کشورها تعهد سیاسی دادن، اصطلاحاً جلساتی در کشورهای میزبان برگزار میشه که گفتگو برای سیاست‌گذاری حول اون سند رو تسهیل میکنه.
درست.
ببینید یعنی گام اول بعد از امضا این است که آقا بشینیم با وزارتخونه ها با سازمان های مربوطه گفتگو بکنیم که چجوری در راستای اون سند سیاست گذاری بشه.
بله.
و به نظر ما این شامل اسناد غیر الزام آور هم میشه.
درست.
بعد از گفتگو یه اتفاق سومی میفته، اونم این است که دانش مورد نیاز برای اجرای اسناد به اشتراک گذاشته میشه و بر اساس اون دانش هم استاندارد تدوین میشه.
خب
ببینید گام به گام کارهایی رو که تعریف کردن دارن نگاه ها رو عوض میکنن. بعد از امضای سند شما جلسات تسهیل گفتگو داری، بعد از تسهیل گفتگو میایید به اشتراک گذاشتن دانش و تدوین استانداردها رو پیگیری میکنید. در واقع میرید به سمت این که نگاه مدیران رو عوض میکنید اگر این گام ها رو بردارید.
درست.
گام چهارم این است که پیشرفت سند رو دائما پایش میکنن و گزارش مینویسن و بر مبنای گزارش ها خلاصه یک طبقه بندی جهانی تنظیم میکنن. خب. یعنی به اصطلاح تحقیر و تجلیل میکنن. خب. کشورها رو که مثلا فلان کشور در سند بی سی مثلا رتبه 40 هست.
خب آقای کشوری، چون ما یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم، در خصوص مواجهش هم یه توضیح مختصری بفهمید تا حالا بشه برنامه‌های بعدی انشالله بیشتر باتون صحبت کنیم.
بله. پس ببینید این حالا من به این معنایی که توضیح دادم، حالا همین 4 تا کاری که توضیح دادم. خب. دقیقا نگرش سازی هست در کشور میزبان. یعنی اگر سند با این نگاه بهش پرداخته بشه واضح میشه اون ادعای ما درست بود.
درست.
چه ذیل اجرای سند سازمان ملل سعی میکنه در کشورها نگرش مسئولین رو عوض بکنه.
بله.
در راستای اون اهداف. پس بنابراین اگر قرار است مثلا ما مدل مواجهه و الگوی مواجهه مناسبی با این اسناد
داشته باشیم
تعریف بکنیم. بله. بله. بعد مدل مواجهه ما بره به سمت این که این نگرش هایی رو که ذیل اسناد بین‌المللی در بین مدیران ما
خونسا کنیم
تثبیت میشه کنترل بکنه و خونسا بکنه.
بسیار.
و اگر این رو ما مبنا قرار بدیم حتما نمیتونیم بگیم که مثلا یه جای مثل شورای نگهبان بیاد فقط مثلا موقعی که یه سند رو بررسی میکنه بیاد با همون مبنای قبلی که احراز عدم مخالفت قطعی با شهر بود
بسیار
این رو بررسی بکنه.
ممنون.
حالا ما پیشنهاد دادیم که مفهوم نگهبانی از نظام
بسیار
مورد بحث قرار بگیره و پیشنهادمون هم این هست که
انشالله
مبنای نگهبانی جدید تطابق اسناد بین‌المللی با نظامات اجتماعی اسلام باشه.
انشالله ما انشالله پیشرفت‌های زیادی آره انشالله پیشرفتی که شد در این زمینه شد بازم با شما صحبت می‌کنیم. ممنون که با ما همراه بودید. باتون خداحافظی می‌کنیم. متشکرم از دوستان عزیز شنونده که تا این لحظه گفتگو بیستگو رو همراهی کردن. شب بخیر. خدا نگهدار. محمد رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي شبتون بخیر باشه شنوندگان ارجمند شبکه رادیوی معارف. در ادامه پخش برنامه‌ها بر کرانه نور رو تقدیم شما میکنیم تفسیر آیه آخر سوره مبارکه فتح از زبان حضرت آیت الله جوادی آملی. بر کرانه نور بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله محمد محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذالک مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه یعجب الزراع لیعید بهم الکفار وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم معفرتن و اجدن قدیمان. این بخش آخرین قسمت سوره مبارکه فتح هست. در بخش پایانی چون بردن نام مبارک حضرت ضروری به نظر می رسید نام مبارک حضرت بردن گاهی ممکن است به عنوان رسول گاهی به عنوان نبی و ماننده اون گفته بشه و چون قرائن و شواهد برای تعیین اقامه شده است نیازی به تصریح نیست. گاهی ضرورت اقتضا میکند که نام مبارک حضرت به صراحه گفته بشه. قبلا هم طبق روایتی که از بعض از ائمه علیهم السلام نقل شده است عظمت و شکوه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در قرآن تبیین شد. اون امام همام فرمود خدای سبحان از سایر انبیا که نام میبرد به اسم نام برد، اونا رو به اسم منادا قرار میدهد، یا ابراهیم یا نوح یا موسی یا عیسی. اما درباره حضرت سخن از یا ایها النبی، یا ایها الرسول، یا ایها المزمل، یا ایها المدثر ایناست. و اگر نام مبارک